با عرض سلام و روز بخیر، 11 پیش از 4 به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در یک ساعت دیگر من امید مرزبان همراه با همکارانم با شما هستیم و از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان مطالب و گزارش های خبری داریم. دور پنجم گفتگوهای چهار جانبه صلح افغانستان فردا در اسلام آباد برگزار می شود، اما درباره حضور نماینده های کابل در این نشست هنوز هم شک و تردید وجود دارد. تا لحظات بعد در این باره با تفصیل صحبت خواهیم کرد، اما در آغاز ساعت سرویس خبری فریبا واحدی سرویس خبری این ساعت را پیشکش می کند.
نخست سرخط خبرها، نسخه از توافق میان حزب اسلامی و شورای عالی صلح افغانستان امروز به حکومت و حکمتیار فرستاده می شود. معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان می گوید که ناامنی ها مانع پیشرفت مخابرات در کشور شده است و صدر اعظم پاکستان از پارلمان کشورش خواسته کمیسیون را برای بررسی ادعای مالی بالای وی ایجاد کند. خبرهای افغانستان با این خبر آغاز میکنیم که حکومت افغانستان میگوید تا زمانی که پاکستان به تعهداتی که در نشست‌های قبلی چهار جانبه انجام داده عمل نکند، شرکت در مذاکرات صلح ضیاع وقت است. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان بعداً تصمیم خواهد گرفت که سفیر این کشور در اسلام آباد در پنجمین نشست چهار جانبه صلح اشتراک کند یا نه.
تا وقتی که پاکستان تعهدات خود عملی نکنند، حکومت افغانستان حاضر نیست بنام مذاکره خود ضایع کنه. آگاهیانا مذاکرات میشه به سطح سفارا خوان نمود.
آقای میناپال گفت که پاکستان در نشست‌های چهار جانبه تعهد کرده است که علیه گروه‌های اقدام خواهد کرد که وارد مذاکرات صلح نشوند. محمد نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در صفحه توییترش نوشته است که دور پنجم گفتگوهای چهار جانبه صلح فردا در اسلام آباد برگزار می‌گردد، اما وی جزئیات بیشتر در مورد ایران نکرده است. افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین برای ایجاد یک راهکار صلح در افغانستان چهار دور این مذاکرات را تا کنون انجام دادند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که نسخه از توافق میان حزب اسلامی و شورای عالی صلح امروز به رهبران حکومت افغانستان و گلبدین حکمتیار فرستاده می شود. مولوی عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که روز یکشنبه هر دو طرف در 25 مورد به توافق رسیدند.
حکومت نهایی شده، امروز قرار است که رسما هر یک بنابه خود به مراجع مربوطه شورا تسلیم بکند.
آقای سلیم گفت که تقریبا هیچ مورد اختلافی میان شورای عالی صلح و هیئت حزب اسلامی باقی نمانده است. گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار از دو ماه بدین سو در کابل جریان داشت. معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان میگوید نامنی ها مانع پیشرفت مخابرات در کشور شده است. محمد محقق امروز در نشستی که به هدف تجلیل از روز جهانی مطبوعات در روز جهانی مخابرات در کابل برگزار شده بود گفت که در بخش مخابرات در کشور پیشرفت های زیاد صورت گرفته و حکومت در این خصوص به تلاش هایش ادامه می دهد. امروز 7 می مصادف است به روز جهانی مخابرات. از این روز در افغانستان در حال تجلیل می شود که به اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان در حال حاضر حدود 15 میلیون اتباع این کشور از خدمات مخابراتی مستفید می شوند. بیش از 1000 خانواده از نقاط ناامن ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان به ساحات امن این ولسوالی جابجا شدند. اسدالله شهباز وکیل مردم بغلان مرکزی در شورای ولایتی بغلان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تعداد خانواده ها به خاطر جنگ و ناامنی ها مجبور به ترک خانه هایشان شدند. وی گفت که این خانواده ها در حالت بد به سر میبرند و تاکنون به آنها کمک صورت نگرفته است. این در حالی است که سازمان ملل متحد گفته جنگ در افغانستان از آغاز سال جاری میلادی روزانه تقریبا هزاران تن را مجبور ساخته که خانه های خود را ترک کنند. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 65 پول، یک یورو 77 افغانی و 40 پول، یک پوند 98 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 15 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 70 پول و 1000 روپیه پاکستانی 647 افغانی.
رادیو آزادی.
بار دیگر خوش آمدین و حالا چند خبر از منطقه و جهان میشنوید. نواز شریف صدر اعظم پاکستان از پارلمان کشورش خواسته است کمیسیون را برای بررسی ادعای مالی بالای وی ایجاد کند. این درخواست پس از نشر اسناد محرمی که به اوراق پاناما معروف است مطرح می شود. نواز شریف دیروز به پارلمان کشورش گفت که دارایی های او به زمانی برمی گردد که هنوز صدر اعظم پاکستان نشده بود. پس از نشر اوراق پاناما که سرمایه های پنهانی شمار از چهره های برجسته به شمول نواز شریف را در پاناما نشان می دهند، آقای شریف تحت فشارهای سیاسی قرار گرفته است. رهبران ارمنستان و آذربایجان بالای تعهدات خود با تشبث در منطقه ناگورنو قره‌باغ دوباره تاکید کردند. در اعلامیه مشترک نشر شده از سوی سازمان ملل متحد، فرانسه و روسیه آمده است که الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان همچنان پذیرفت که دور بعدی مذاکرات در محل برگزار شود که هر دو طرف با آن رضایت داشته باشند. پس از جلسه دیروز رهبران ارمنستان و آذربایجان با نماینده‌های سازمان ملل متحد، روسیه، ایالات متحده آمریکا و فرانسه دو طرف به این توافق رسیدند. ارمنستان و آذربایجان بالای مالکیت منطقه ناگورنو قره‌باغ با هم اختلاف دارند. نماینده ملل متحد برای کوسوو دیروز گفت که انتخاب رئیس جمهور جدید در این کشور و برگشت حکومت سربیا به قدرت یک فرصت عالی برای حل اختلافات سیاسی داخلی و تمرکز روی حل مشکلات چون بیکاری و نابرابری در بالکان می باشد. ظاهرتنین دیروز به شورای امنیت ملل متحد گفت که او از پیام‌های آشتی جویانه و نظریاتی که رئیس جمهور هاشم تاچی و صدر اعظم الکساندر ویچچ پس از پیروزی در انتخابات میان هم تبادله کردند قدردانی می کند. کوسوو پس از بمباردمان سال 1999 نیروهای امریکایی و ناتو به نیروهای سربی تحت اداره سازمان ملل متحد و ناتو قرار گرفت. و خبر اخیر این که انجلینا جولی ستاره مشهور آلیوت می گوید واکنش امریکا در برابر مهاجرین او را خیلی دل سرد ساخته است. انجلینا جولی نماینده خاص کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دیروز در لندن گفت که از این نگران است که کشورهای دیگر هم امکان دارد به جای اقدامات مشترک در برابر بحران مهاجرین روش انزوا را اختیار کنند. این ستاره فیلم هالیوود گفت نگرانی از مهاجرین غیر قابل کنترل فضای یک مشروعیت کاذب را به کسان مهیا ساخته که در صدد رایج ساختن سیاست ترس و جدایی اند. پایان خبرها.
شنونده ای رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و این هم فهرست از داشته های این برنامه. دور پنجم گفتگوهای چهارجانبه صلح افغانستان فردا در اسلام آباد برگزار می شود، اما درباره حضور نماینده های کابل در این نشست هنوز هم شک و تردید وجود دارد. روزانه حدود 1000 افغان به خاطر جنگ خانه های خود را ترک می کنند. این بیجا شده ها چه وضعیتی دارند؟
با اولاد آمد از تحصیل ماند رفت ایران، از ایران هم رد شد آمد و فعلا این همه دمه وضعیت هستیم دیگه ما. حالا دو تا اتاق جای کردیم، مثلا سر اتاقای ما لوچ است بر فعلا.
در همین برنامه نشریه های چاپ امروز کابل را هم ورق می زنیم، گزارش های دیگر هم داریم. رادیو آزادی را همراهی کنید. بارز سلام و روز بخیر دوباره. من امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک امان امیرزای هم به شما سلام میرسانه. اسلام آباد فردا چهارشنبه میزبان دور پنجم مذاکرات چهار جانبه برای صلح در افغانستان خواهد بود. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک سخنگوی وزارت خارجه پاکستان این خبر را گزارش داده است. همچنان محمد نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در صفحه توییتر خود بدون ارائه جزئیات نوشته است که دور پنجم گفتگوهای چهار جانبه روز چهارشنبه در اسلام آباد برگزار می شود. شورشان طالب بارد کردن گفتگو با حکومت افغانستان در ماه مارچ گذشته حملات خود در کابل و ولایات را شدت بخشیدند. این اقدام آنان به گفتگوهای چهار جانبه آسیب رساند و سبب شد تا علاقمندی حکومت افغانستان به اشتراک در این مذاکرات کاهش یابد. حالا موقف افغانستان چیست و چه کسی در مذاکرات چهار جانبه فردا از افغانستان نمایندگی خواهد کرد؟ این سوال را از دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در یک تماس تلفنی پرسیدم.
شما خبر داری که در نشست‌های کمیسیون شورای جانبه پاکستان تعهد سپرده بود که علیه آن گروه‌های اقدام خواهند نمود که از مذاکرات صلح که به مذاکرات صلح حاضر نشود و به خشونت و جنگ ادامه بدهد. حال وقت آن رسیده که پاکستان تعهدات خود عملی کنند. تا وقتی که پاکستان تعهدات خود عملی نکنند، حکومت افغانستان حاضر نیست به نام مذاکره وقت خود ضایع کنه. آگاهیانا مذاکرات میشه به سطح سفاره خواهند نمود.
یعنی از کابل کسی در این مذاکرات شرکت نخواهد کرد، سفیر افغانستان در اسلام آباد از افغانستان نمایندگی خواهد کرد در این نشست، درست؟
دقیقاً. اگر افغانستان تصمیم بگیره شاید سفیر افغانستان در مذاکرات آینده برای عنوانی که باشد پاکستان از افغانستان نمایندگی خواهد نمود.
یعنی آقای مینپال هنوز هم واضح نیست که افغانستان شرکت خواهد کرد یا نه، چون شما میگین اگر تصمیم گرفته شود
شاید سری از او باز شوه و یک تصمیم گرفته شوه، ولی تا حالا تصمیم گرفته نشد.
آیا خبر هستین که درباره برگزاری نشست فردا چه زمان تصمیم گرفته شده بود و کدام یکی از این چهار کشور پیشنهاد نشست چهار جانبه پنجم را مطرح کرد؟
پیش از او تشکیل کمیسیون از پیشنهاد افغانستان بودن که کمیسیون شورای جانبه را پیشنهاد کردن و پیش رفتن و به رای صلح و نقشه رای صلح جور کردن. متاسفانه پاکستان همین تعهدات که در همین نشست داده بودن با همین تعهد خود عمل نکردن، موضع‌گیری افغانستان تغییر کرد و تا وقتی که تعهدات پاکستان ما عملا تعهدات پاکستان نبینیم به نام مذاکره ضایع وقت هستن.
عملا هدفتان این هست که رهبرای طالبان در پاکستان دستگیر شوند و یا حملات نظامیان پاکستان بالای گروه حقانی بیشتر شود، درست؟
کاملا نانوی تروریسم، تروریست ها و دهشت افکن جایشان در پاکستان هستن، ترینینگشان در پاکستان هستن، تحصیلاتشان در پاکستان هستن. ما انتظاری از این دارم که علیه همه چیزهایی که ما میخواهیم یا دنیا میبینه علیهشان اقدام شود.
این انتقادها و نارضایتی های شما از پاکستان مستقیما از راه ها یا چنل های دیپلماتیک هم با اسلام آباد مطرح شده یا اینکه با همین گفتگوهای رسانه‌ای شما اکتفا کرده؟
از همه چنل ها ما کار گرفتیم، از چنل های دیپلماتیک، از چنل های سیاسی و از چنل های مطبوعات.
دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
توافقنامه صلح میان شورای عالی صلح افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نهایی شده و انتظار می رود امروز این توافقنامه به حکومت افغانستان و به حزب اسلامی آقای حکمتیار سپرده شود. در این حال آمریکا گفته است که از گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار استقبال می کند. پیش از این نماینده های حزب اسلامی گفته بودند یکی از خواسته های آنها حذف نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا می گوید اگر حکومت افغانستان و حزب اسلامی به توافق صلح برسند، واشنگتن در کاهش تعزیراتی که بر رهبری این حزب وضع شده است همکاری می کند. سلطان محمد سر و با تفصیل بیشتر.
یک مقام وزارت خارجه آمریکا با رادیو صدای آمریکا گفته است که واشنگتن به ارتباط آشتی میان افغانها هیچ پیش شرط ندارد و از آن حمایت می کند. رادیو آشنا صدای آمریکا از قول این مسئول وزارت خارجه آمریکا که نامش گرفته نشده می گوید آمریکا از یک روندی که به رهبری و مالکیت خود افغانها باشد و نزاع افغانستان را حل کند حمایت می کند. او می افزاید تمام گروه ها به شمول حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در این گونه گفتگو سهم داشته باشند تا افغان ها درباره آینده کشور خود صحبت کنند. رادیو صدای آمریکا از قول این مسئول وزارت خارجه آمریکا می‌افزاید که واشنگتن آماده است تا با حکومت افغانستان و اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد کار کند تا در صورت تکمیل یک موافقتنامه صلح که مستلزم اجرای شرایط لازم باشد، رفع تحریمات را ملاحظه کند. قابل یادآوری است که آمریکا در فوریه سال 2003 میلادی نام گلبدین حکمتیار را در لیست تروریستان بین‌المللی شامل ساخت. این مقام وزارت خارجه آمریکا به این پرسش پاسخ ارائه نکرده که در صورت انعقاد پیمان صلح با حکومت افغانستان آیا نام آقای حکمتیار از فهرست تروریستان جهانی آمریکا بیرون خواهد شد یا نه. ولی وزارت خارجه آمریکا قبل از این گفته است که دست کشیدن از اعمال خشونت، قطع روابط با تروریستان بین المللی و پذیرفتن قانون اساسی افغانستان از شرط‌های برای آشتی اند که از آن حمایت می‌کند. این در حال است که گزارش‌ها می‌رسانند که توافقنامه صلح میان نمایندگان حزب اسلامی حکمتیار و حکومت نهایی شده است. امین کریم، رئیس هیئت نمایندگان حزب اسلامی، روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که متن این سند را برای غور و بررسی رئیس جمهور و رئیس اجرایه به حکومت سپرده است. حزب اسلامی می‌گوید که روند صلح میان آنها و حکومت شاید 2-3 هفته را در بر گیرد. مهمترین شرط حزب اسلامی این است که همه اعضای این حزب از لیست سیاه ملل متحد خارج ساخته شوند. ریاست جمهوری افغانستان نیز تأیید می‌کند که در موارد بسیار با حزب اسلامی به توافق رسیده است. دواخان میناپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، بر رادیو آزادی گفت که گفتگو در موارد جزئی هنوز هم به وقت و زمان نیاز دارد. روی موارد زیاده با آقای حکمتیار توافق صورت گرفته است. موارد جزئی باقی مانده است. هر خواسته آنها که با قانون تضاد نداشته باشد پذیرفته می شود و خواسته های فراقانونی هیچ کس قابل پذیرش نیست. آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس که ادعا می کند یک نسخه توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت را دیده است، می گوید که این توافقنامه شامل 25 ماده است که در آن حکومت افغانستان در برگشت هزاران نفر از حامیان حزب اسلامی از پاکستان و کشور تعهد همکاری می کند و در حدود 2000 زندانی این حزب را از حبس رها می سازد. روزنامه نیویورک تایمز در یک گزارش خود از قبل برخی منابع گفته است که حکومت افغانستان سالانه 4 میلیون دلار برای امنیت آقای حکمتیار و دفاتر وی خواهد پرداخت، ولی مقامات حکومت افغانستان هنوز این سخن را تایید نکردند.
الهام بخش
یک رهبر در حال
شد
و یک رهبر در حال رهبر شدن.
پرتحرک.
امروز اگر ما آرام بشینم نسل بعدی هم مجبور هستم این مشکلات تحمل کنم.
و تأثیر گذار.
داستان خودم هم یک داستان شده که در سر زبان ها فعلا نه.
رهبران زن، چهار شنبه ها 5:30 و 5 شنبه ها 9:30 به وقت کابل، تنها از رادیو آزادی.
ساعت 11:07 به وقت افغانستان است. درست 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید. دیروز کابل شاهد برگزاری یکی از بزرگترین تظاهرات بود، تظاهراتی که به نام جنبش روشنایی مسمی شد. نشریه های چاپ امروز کابل هم به همین تظاهرات نگاهی انداختند و در همین موارد گزارش هایی نوشتند که این گزارش ها را نسیم شفق مرور میکند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به تظاهرات گسترده دیروز و چالش های ناشی از آن اختصاص داده اند. روزنامه ویسا در صفحه نخستش با کلمات درشت نوشته است که به علت مظاهره ساحات مرکزی و دیپلماتیک شهر کابل دیروز بسته بود. نویسنده مطلب نوشته که ترانسپورت هوایی و زمینی نیز دیروز به همین علت با مشکل روبرو گردید. مکاتب و پوهنتون‌ها و دکان‌ها و شرکت‌ها نیز بسته بودند و برای مردم میلیون‌ها افغانی خساره رسید. در مطلب به نقل از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آمده است که کارهای پروژه برق 500 کیلوولت ترکمنستان متوقف شده و کمیسیون برای بررسی تکنیکی این پروژه گماشته شده است. روزنامه سرنوشت در سرمقالش با اشاره به تظاهرات دیروز نوشته است که پروژه های ملی نباید با همچو حرکات تخریب گردد. نویسنده سرمقاله از حکومت نیز خواسته است که نگذارد اشخاص و حلقات به خاطر منافع شخصی و سیاسی خود پروژه ها و منافع ملی را متاثر سازند. با باور سرمقاله نویس، افرادی که به اشاره بیگانه ها در برابر پروژه های ملی موانع ایجاد می کنند باید با آنان از سوی حکومت برخورد جدی و قانونی صورت گیرد. روزنامه دولتی انیس در سرمقالش نوشته است که یکی از ویژگی‌های نظام‌های مردمی و دموکراتیک این است که مشکلات باید از راه مذاکرات حل گردد. سرمقاله نویس میگوید زمانی که تظاهرات گسترده صورت میگیرد نیروهای امنیتی زیاد برای تامین امنیت آن دست به کار میشوند. سرمقاله نویس نوشته است با توجه به اینکه نیروهای امنیتی افغان در ولایات مختلف در برابر مخالفان مسلح دولت مصروف جنگ هستند، مشکل است که بتوانند امنیت همچو مظاهره بزرگ را تامین نمایند. روزنامه آرمان ملی در سرمقالش پرسیده است که آیا دیروز در میان تظاهر کنندگان افراد اوباش حضور داشتند یا نه؟ نویسنده سرمقاله خود به این پرسش پاسخ داده و گفته است برخی افراد که ظاهراً مظاهره کننده به نظر می رسیدند بالای نیروهای امنیتی سنگ پرتاب کردند. سرمقاله نویس گفته است اعضای جنبش روشنایی نیز گفتند که این افراد وابسته به آنان نبوده و باید شناسایی و مجازات گردند. و روزنامه دولتی هواد نیز در این باره مطلب دارد و نوشته که پروژه های ملی باید قربانی خواسته های قومی نشود. این روزنامه میگوید که منافع ملی باید در صدر خواست ها و برنامه های هر فرد، قوم و حزب قرار داشته باشد.
ملل متحد میگوید از آغاز سال جاری میلادی روزانه حدود 1000 نفر در افغانستان مجبور شدند که به علت جنگ منازل خود را ترک کنند. اداره این سازمان برای کمک های بشری عاجل در افغانستان در گزارش اخیر خود چنین افزایش در شمار بجا شدگان را نگران کننده دانسته است. سلطان محمد سرور در این باره گزارش دارد به این شرح.
ستیسی وینستن، یک مسئول اداره کمک‌های بشری عاجل ملل متحد در کابل، به رادیو آزادی گفت قابل نگرانی است که این اداره در 4 ماه اول سال جاری میلادی با 118,000 خانواده بیجا شده در مناطق مختلف افغانستان روبرو شده است. کندوز و بغلان نسبت به ولایات دیگر بیشترین تعداد بیجا شدگان را داشته است. در 4 ماه اول سال 2016 ما بیشترین تعداد بیجا شدگان داخلی در ولایت بغلان ثبت و راجستر کردیم که شمار آنها بیش از 30,000 نفر است. به دنبال آن کندوز است که در همین مقطع زمانی بیش از 15,000 نفر در این ولایت مجبور به ترک منازلشان شدند. خانم وینستن می افزاید که در 4 ماه گذشته 13,000 نفر در ولایت اروزگان و تقریبا 9,000 نفر در هلمند از منازل خود بیجا شده اند. او این ارقام را قابل نگرانی خوانده گفت که جنگ جاری در افغانستان یکی از عوامل عمده بیجا شدن مردم از منازلشان است و در موارد اندک مردم به علت آفاتهای طبیعی بی خانمان شده اند.
روزانه حدود 1,000 افغان به خاطر جنگ خانه های خود را ترک می کنند. این بیجا شده ها چه وضعیت دارند؟ از شماره از آنها که در شبرغان زندگی می کنند می شنویم.
از جنگ خسته شده آمدیم ما. از یک روز دولت رفت سری ما در اطراف شده بودیم. یک روز مثلا طالب آمد. از همه خسته شدیم آمدیم به اینجا مثلا یک همه چی شیشته هستیم و مثلا به اولاد آمد تحصیل ماند رفت ایران از ایران هم رد شد آمد و فعلا این همه دمه وضعیت هستیم دیگه ما. حالا یک دو تا اتاق جا کردیم مثلا سری اتاق های ما هم لوچ هست بر فعلا دیده میتونیم سری اتاق هم لوچ هست به زیر خانه شیشته هست.
زندگی ما بسیار وضعیت خراب است. مشکلات بیخه زیاد است. ما مردم زندگی کرده نمیتونم، جای ندارم، مثلا ما کرای اولی هم داده نمیتونم. همونطور مقصد به مشکلات زیاد است که اگر اولی پیدا کنم بیکرا باشه، این همینجا زندگی بسیار مشکل است.
مقام های محلی در بدخشان میگویند که طالبان از استخراج غیر قانونی سنگ های قیمتی در این ولایت سود میبرند. بر گفته این مقامات طالبان با قاچاقبران معامله دارند و از آنها در بدل اجازه دادن به استخراج این معادن پول دریافت میکنند. اجمل آریان در همین باره گزارش دارد از بدخشان.
شماری از اعضای شورای ولایتی بدخشان میگویند که معادن این ولایت از سوی افراد زورگو و طالبان مسلح به شکل غیر قانونی استخراج می شود و بخصوص معدن لاجورد این ولایت. دکتر احمد بشیر صمیم رئیس شورای ولایتی بدخشان در صحبت به رادیو آزادی گفت که معدن لاجورد این ولایت به گونه غیر قانونی از سوی تفنگداران خودسر استخراج می شود و طالبان مسلح نیز در استخراج خودسرانه معدن لاجورد سهیم هستند. آقای صمیم در ادامه اضافه کرد
و اگر معامله پشت قضیه وجود نداشته باشد، طالبان آنن اقدام میکنند برای تصرف ولسوالی کرمانجان و معدن لاجورد. اشخاص فرصت طلب و استفاده جو که دارای نامی مردم افغانستان است و باید به بودجه ملی افغانستان نواید یزی بره توسط افراد و اشخاص استفاده میشه. طالبان از این مساهمه خود میگیرند، در استخراج غیر قانونی معدن لاجورد دست داره.
رئیس شورای ولایتی بدخشان تاکید نمود که باید هرچی عاجل جلوی کندنکاری خودسرانه معدن در این ولایت گرفته شود. از سوی دیگر محمد اکبر انوری رئیس معدن ولایت بدخشان میگوید زورمندانی که معدن لاجورد و دیگر معدن را در این ولایت استخراج میکنند در داخل نظام فعلی پشتیبانی دارند و روزانه از این طریق میلیون ها افغانی به دست میآورند. رئیس معدن در ادامه علاوه کرد
حضور بسیار گسترده و قوی طالب ها در مسیر را باعث از این شد که جنگ هایی که در جرم و در اینجا انداخته شد، یک تعداد دست هایی که در خود کابل به حساب در بیامنی بدخشان نقش داشتند، باعث از این شد که قطعی معدن توسط تحریکی یک تعداد مردم های زینف و زینه دخل خلی سلا شود و افراد مسلح غیر مسئول حاکمیت مطلق را در کرمانجان و دست بگیرد. اخراجان بسیار به شکل بیرحمانه رئیس جریان دارد.
بر اساس معلومات معدن لاجورد در ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان موقعیت داشته و شورای ولایتی و برخی از مسئولان محلی این ولایت میگویند که روزانه از 3 الی 4 هزار سیر سنگ لاجورد از راه پریان توسط اسب و مرکب به پنجشیر انتقال داده می شود. آقای انوری میگوید که بیشتر عواید معدن لاجورد بدخشان به جیب‌های قاچاقبران سنگ لاجورد و زورمندان می‌ریزد.
امسال بزرگترین عواید را که به دست آورد قاچاقبرها بودند. حتی از خود پنجشیر تا کابل موتورهایی که به حساب 50000 قیمت کرایش بودند، اونا دلکسی در گرفتن به حساب چی می‌گرفتن؟ پول می‌گرفتن، ضمانتی که یک قسمتی از این را در آورد توزیع می‌کرد تا اینکه سنگ‌ها به مارکت رسانده می‌شد. در واقع سهولت‌های قانونی برای مردم با فراهم نسازیم، از طریق غیر قانونی اون رو به حساب کار و فعالیتی می‌کنن.
ولایت بدخشان در شمال شرق کشور قرار داشته و دارای منابع سرشار طبیعی از جمله معدن لعل، لاجورد، طلا، بیروج، مس و آهن بوده و حتی در برخی ساحات این ولایت مردم با ابزار محلی از دریاچه ها ریگی را به دست می آورند که با طلا آلوده است، آن را به همین ابزار تصفیه نموده و طلا به دست می آورند و اقتصاد خود را از همین طریق به پیش می برند. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
11 و 27 دقیقه با وقت افغانستان است. درست 11 و نیم فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت. رادیو آزادی را همراهی کنید. دانشمندان میگویند جنگ دوامدار در افغانستان بالای اساسات و بافت‌های اجتماعی آنقدر تأثیر عمیق گذاشته است که برای سال‌های متمادی زندگی روزمره مردم این کشور را متأثر خواهد ساخت. تعدادی از استادان علوم سیاسی و اجتماعی پوهنتون کابل هم به این عقیده‌اند که در این زمینه تحقیقات عمیق و همه‌جانبه علمی باید صورت بگیرد. آرش همایون به همین موضوع نگاهی انداخته.
یک استاد پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون کابل میگوید تعداد خانواده هایی که در افغانستان در جبهات مقابل با هم جنگیدن کم نیست. همچنان تعداد افراد هم در افغانستان کم نیست که به خاطر دفاع از یک نظریه بر ضد اعضای خانواده خود جنگیده، کشته شدن و یا هم مرتکب قتل شدن. حبیب پنچیری، استاد پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون کابل، با ابراز این که برای درک تأثیرات جنگ 40 ساله در افغانستان باید تحقیقات وسیع صورت بگیرد، می گوید
امی آسیب پذیرترین افراد در اقشار مختلف جامعه کهنسالا هستند، خانما هستند، اطفال هستند، کودکا هستند، نوجوانا هستند. اینا به شکلی از اشکال اگر آمار و ارقام گرفته شد، اگر تحقیقات بهداشتی و علمی و ایگاپا روانی راه اندازی شد، ما فکر میکنم در مناطق داغ جهان، چی در کشورهای شرق میانه است، چی در سوریه است، چی در افغانستان است، چی در عراق است و چی در لیبیا هست که بهار عربی اونجا شکل گرفت، همه ای کسایی که درگیری ها هستند، همه ایشان به شکل از اشکال مشکلات روانی را ذهنی را و اینا را دارند.
در یک گزارشی که تحت عنوان تأثیرات جنگ بالای جامعه افغانستان در روزنامه نیویورک تایمز نشر شده است، از یک قمندان به نام عبدالبصیر در شمال افغانستان نام گرفته می شود که کمر به قتل فرزندش بسته است. عبدالبصیر که حدود 40 سال دارد در منطقه زیارتگاه ولایت فاریاب به طرفداری از حکومت افغانستان ملیشه دارد. وی با اطلاع از این که سید محمد پسر 22 ساله اش به طالبان پیوسته و برای جنگ به آن منطقه آمده است، میخواهد فرزندش را به قتل برساند. به نوشته نیویورک تایمز این که قمندان بصیر میخواهد فرزندش را بکشد حرف تازه نیست. تأثیرات جنگ را بر روان انسانها در افغانستان نشان می‌دهد. جنگ در مدت بیش از 4 دهه انسانها را در افغانستان متأثر ساخته و بالای روابط انسانی تأثیرات عمیق را بر جا گذاشته است. فیض الله جلال استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل می‌گوید اینکه اعضای یک خانواده در جبهات مختلف با هم بجنگند مسئله غیرعادی در افغانستان نیست.
و حالا هم به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 11:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با فریبا واحدی.
حکومت افغانستان میگوید تا زمانی که پاکستان به تعهداتی که در نشست‌های قبلی 4 جانبه انجام داده عمل نکند، شرکت در مذاکرات صلح ضایع وقت است. شورای عالی صلح افغانستان میگوید نسخه ای از توافق میان هیئت حزب اسلامی و شورای عالی صلح امروز به رهبران حکومت افغانستان و گلبدین حکمتیار فرستاده می شود. معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان میگوید ناامنی ها مانع پیشرفت مخابرات در کشور شده است. محمد محقق امروز در نشستی که به هدف تجلیل از روز جهانی مخابرات در کابل برگزار شده بود این موضوع را ابراز داشت. بیش از 1000 خانواده از نقاط ناامن ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان به ساحات امن این ولسوالی جا به جا شدند. نواز شریف صدراعظم پاکستان از پارلمان کشورش خواسته است کمیسیون را برای بررسی ادعای مالی بالای وی ایجاد کند. این درخواست پس از نشر اسناد محرمی که به اوراق پاناما معروف است مطرح می شود. رهبران ارمنستان و آذربایجان بالای تعهدات خود با تشبث در منطقه ناگورنو قره‌باغ دوباره تاکید کردند. و انجلینا جولی ستاره مشهور هالیوود میگوید واکنش آمریکا در برابر مهاجرین او را خیلی دل سرد ساخته است.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. حالا هم به پایان مجمع خبری این ساعت میرسیم. در نیم ساعت دیگر که باقی مانده برنامه های هفتگی هوای تازه و زن و زندگی پخش میشوند. نخست برنامه هوای تازه، به دنبال آن هم برنامه زن و زندگی خواهد آمد. فراموش نکنین که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و پس ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را شنیده میتونید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای گرامی سلام، با امید صحتمندی شما میپردازیم به نشر مطالب ای هفته برنامه هوای تازه. آیا گاهی برای دریافت وظیفه CV یا خلاص سوانه نوشتین که موفق به دریافت کار نشده باشین؟
ما بسیار جاها CV دادیم، ولی یکم جاش قبول شده که
با کاری که اونا کرده بود مخالف بودن، ولی شارت لیست نمیشدن.
پس اگر طریقی نوشتن درست CV را میخواین بفهمین، به گزارش اول برنامه گوش بدین. با تعقیب شما را از کار و فعالیت جوان آشنا میسازیم که آرزو داشت روز قهرمان در بخش ورزش شود. امید تا آخر برنامه را دنبال کنید. دوستای عزیز، خواستیم در مورد طریقه نوشتن درست سی وی یا خلاصه سوانه افراد گپ هایی داشته باشیم. در واقع سی و وی هر کدامشان حرف اول کلمه انگلیسی است که در زبان انگلیسی به نام کوریکولم ویتا یا برنامه آموزشی، سوابق آموزشی، تحصیلی و تحقیقاتی افراد است. گفتم میتونیم سی وی تاریخچه زندگی افراد است که شامل ویژگی ها، توانمندی ها، فعالیت ها و سوابق تحصیلی و مشخصات فردی و هر کاری که شما کردین و جایزه و افتخارات علمی که کسب کردین شامل میشه و برای پیدا کردن کار به دفاتر ارسال میشه. حتما شما هم یکی از جوانان هستین که برای دریافت وظیفه به یکی از پست‌های دولتی یا خصوصی سی وی یا خلاصه سوانه نوشته و ارسال کرده باشین. برخی از جوانان سی وی یا بیوگرافی را در یک صفحه یا بیشتر از اون نوشته میکنن و ایده موفق به دریافت کار میشن و بعضی هم یا ماها و سالها منتظر میمونن ولی موفق به دریافت کار نمیشن. معمولا برخی از جوانان میگفتن که نمیدونن نوشتن سی وی را از کجا شروع کنن و به کجا ختم و چطور تنظیم کنن. بیاین در این مورد دلایل برخی از جوانان از زبان خودشان بشنویم.
هر کسی که امروز سی وی نوشته میکنه که اونا در سی وی حتی زیادتر از آنچه که نیستن نوشته میکنن. ما واقعا دیدیم، ما مثلا خودم تجربه کاریم زیاد است ولی ما یک یک و نیم صفحه زیاد سی وی نمیشه، ولی کسایی را دیدیم که مثلا دو سه سال از کارشان میشه سه چهار صفحه سی وی نوشته میکنن. یکی از چی پر میکنن شاید من ندانم و من نمیفهمم.
ما صبر هاشمی هستم. ما بسیار جای سی وی دادیم ولی یکم جایش قبول شده که رفتیم. ما در سی وی ما هم تمام سوانه خود که چیز کاری که کرده بودیم، تحصیلی خود و یعنی که پارا کل شده سی وی خود جا داده بودیم و سی وی ما تقریبا در حدود 4 صفحه بود. شاید هم سی وی ما مشکل داشته باشه از دیده از اینکه کدام نرم خاصی برای سی وی وجود داشته باشه، از اون دیدم میشه که امکان داشته باشه.
بعضی ها بسیار زیاده روی میکنن و بعضی ها چیزایی که مهم است او را مثلا درج سی وی خود نمیکنن. این باعث میشه که بخواین که دک ارگانیک کار و یا وظیفه بگیرن از سو بخش بمانن و یا خودشان شارلست همون لست نشن.
احمد شکی محصل در یکی از پوهنتونهای خصوصی قصه دوست خود که چند بار سیوی نوشته کرده و به برخی از ادارات روان کرده ولی موفق به دریافت کار نشده، دلیل او را در ناآگاهی از مهارت‌های خود و فرستادن سیوی به پست خلاف تجربه کاریش عنوان کرده گفت.
اتفاقا یکی از دوستای بسیار نزدیک خودم در حدود 1.5 سال میشه که بیکار است. مشکل از اونها اینه بود که در او کاری که اونها مثلا در بخش بانکداری تجربه داشتن ولی میرفتن در بخش اچ آر اپلای میکردن یا بخش فایننس اپلای میکردن که با کاری که اونها کرده بود مخالف بودن ولی شارت لیست نمیشدن. بالاخره مایوس شده بودن، گفتن ما دیگه نمیشه، کار ما خلاص است.
بسیاری از جوانان حتی با داشتن تحصیلات عالی و توانایی‌های تخصصی بسیار بالا تنها به علت ارائه خلاصه سی وی یا خلاصه سوانه ضعیف توسط پذیرش کنندگان رد میشن. برای که بفهمیم مهمترین جزء سی وی کدام است و چگونه یک فرمت برای او نوشته کرد، از آمنه احمدی کارمند یکی از ادارات خصوصی که سی وی برش میرسم مشنویم.
یک سی وی خوب قسم هسته که اول اسم، تخلص، اسم فامیلی، محل تولد هم مهم است ذکر میشه و آدرس فعلی و یک شخص ذکر میکنه و بعد از او میشه که تحصیلات خود را ذکر کنه که چقدر تحصیل داره، در کجاها خوانده، چی خوانده. بعد از اون میشه که تجربه کاری خود ذکر بکنن که در کجاها چقدر مدت و از کدام تاریخ تا کدام تاریخ کار کرده و بعدا میریم به رفرنس. یا رفرنس مرجعی است که میشه که از دفترهای قبلی که با همکارایی که کار کرده میشه اونا را آدرسایشون رو نوشته کنن که با یکی مثلا در یک دفتر دیگه که اپلای میکنن اون دفتر خوبتر بفهمه که آیا او شخص چگونه شخصی بوده، کارهایش چگونه بوده، میتونه از طریق رفرنس از اون بارش معلومات بگیره که باشه. اگر رفرنس باشه سهولتر و خوبتر میباشه.
شماری از جوانان دیگه هم میگفتن با که سی وی نوشته و به شکل دلخواه خود طرح و دیزاین داده روان میکنن تا باشه قبول شوه، اما حتی شارت لیست هم نمیشه. ای که علت ده چی است بازم آمنه احمدی میگه.
جوانایی که سی وی خود دیزاین و دکور میتن گویا اونا فکر میکنن که ما جلب توجه کنیم، در حالی که این گپ نیست. ما دیزاین و دکور رو نمیبینیم، سی وی رو چختم گل انداخت یا چختم دیزاین داده، ما فقط میبینیم که ما چی خواسته بودیم و سی وی از چی نوشته است. ما فقط میبینیم اگر ساده تر باشه خوبتر است. ما سی وی رو شارت لیست میکنیم که اونا خودشان دیده اما قدر تجربه کاری که ما خواسته بودیم داره، اما قدر تحصیلاتی که ما خواسته بودیم اونا داره، باز او سی وی شارت لیست میشه. خب اونا دقیق شون خودشان ببینن که ما چقدر تحصیلات دارم، چقدر تجربه دارم، ما با کدام پوزیشن یا با کدام کار مناسب هستم، به او منابع رجوع بکنن و سی وی خود روان میکنن شارت لیست میشه.
برای که دانسته باشیم بالاخره بهترین سی وی چند صفحه و خوبتر باشد تا زودتر قبول شود، بازم آمنه احمدی میگه
این نظر به تجارب کار و تحصیلاتش مربوط است. اگر تحصیلات زیاد داشت میشه که مو کلشن وقتی که نوشته کنه طبعا کلمات زیاد و جملات زیاد در بر میگیره و همونطور تجربه کاری هم اگر زیاد تجربه کاریش میشه که حتی میرسه به 5 صفحه 6 صفحه 2 صفحه 3 صفحه طبعا که کاور لتر یا اپلیکیشن فرم میگن ایره کاور لتر معلومات عمومی درباره یک شخص است که ما اینقدر درس خوندیم تحصیلم اینقدر است و ما اینقدر کار کردیم مهم است. خب در صفحه که علاقمندی خود از شخص است که او به دیتیل یا به جزئیات رفته که کارهای خود به جزئیات نوشته کرده ما از این تاریخ تا این تاریخ مثلا نهایت 4 صفحه الا 5 صفحه باز زیادشم خوبتر نیست و کمتر هم که میشه یک صفحه باشه و هم خواستن سی وی باز نمی باشه که ما شارت لیست بکنیم نهایتا 3 صفحه 4 صفحه یا 5 صفحه میشه.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. دوستای گرامی رسیدیم به بخش دوم برنامه و ایرام راست گفتن که سعی و تلاش در زندگی شادی آفرین است. بیاین از ذبیح‌الله فضلی بشنویم که او برای زندگی بهتر چه تلاش‌هایی را انجام داده. ذبیح‌الله فضلی جوان است که در زمان جنگ‌های داخلی برعکس دیگر جوانان که مهاجر به کشورهای همسایه شدن، او مهاجر به ولایت نیمروز میشه. تا صنف هفتم مکتب در کابل پیش میبره اما نسبت اقتصاد ضعیف و مهاجرت نمیتونه درس و تحصیل ادامه بده. او در اون سن و ساله که باید درس میخوان شاگرد یکی از دکانها میشه و هفته صدفانی به دست میاره و به خود و خانواده مصرف میکنه. ذبیح‌الله که از طفولیت علاقمند ورزش‌های رزمی میباشد یکی از روزها فیلم را تماشا میکنه و آرزو میکنه که روزی او هم یک قهرمان ورزشی شود. اما از اینکه وضعیت اقتصادیشون خوب نمیباشد و از طرف دیگر خانواده اجازه کار برش نمیده، پنهانی خود در یکی از کلاب‌های ورزشی ثبت نام میکنه و تمرینات کنفو را پیش میبره.
بعد از همو قتی خود فکر کردم که باید تمرین کنم، اما تا قهرمان شوم در آینده. باز یک کلاب کنفو بود که جرا رفتم، خودشون رشته‌شون مختلف بوده در نیمروز نبوده که کلاب کیک بوکس نبود در وقت باز کلاب کنفو بوده که موجه رفتم که خواست فکر میکردم که ای بازی که من انتخاب کردیم اکی خواهی نیستم دیگه از خانه پود تمرین میکردم در بین کلاب مسابقه کردیم امی چشم ما بسیار مکمل کاملا ضربه خورده بود رفتم تا خانه رفتم گفتن چی گپ است یک دفعه گفتم پرنج خطا خورده یک دفعه ماشین خطا خورده خلاصه پود کردم دیگه در خانه نگفتم که حالا ما در کلاب بار شدیم تمرین میکنم نمیفتیم.
ذبیح‌الله فضلی که دوباره به کابل بر میگرده تمرینات کیک بوکس مدت 8 سال پیش میبره و مدت 6 سال میشه که عضویت تیم ملی را کسب کرده. فضلی نظر به شوقی که در ورزش دارد در صدد ایجاد یک کلب میشه و در شهر کابل کلب کیک بوکس ایجاد میکنه که در حدود 180 جوان تمرین میده و در ضمن ورکشاپ ترمیم موتر با کمک دوستش ایجاد میکنه که در او هم خودش استادکار است و کارها را پیش میبره.
وقتی که ما عضویت تیم ملی را گرفتم که عضو تیم ملی شدم یک چند وقتش تیر شد سفر رفتم پس آمدم من میخواستم کلاب بگیرم اقتخازا کردم گفتم استاد میشه که ما کلاب بگیرم خب بسیار مشکلات را پیش کرد که مشکلات است من گفتم ان شاء الله مبارزه میکنیم که چهار مشکلات که باشه خب کلاب گرفتیم اول مدت 3 سال میشه کلاب گرفتیم از کلاب هم قهرمان دارم 3 تایم است که یک تایم صبح است دو تایم از طرف ویگا در حدود 180 190 نفر شاگرد هست که امروز تمرین میکنم.
ذبیح‌الله فضلی که خود قهرمان احساس میکنه از دستاوردهایی که با کسب مدال طلا از یاد کده گفت که هیچ باور نمیکد از چنان یک حالت خراب خلاصی پیدا کنه و حال تغییراتی که در زندگیش آمده خیلی خرسند بود.
سال 2009 مسابقات در ایران بود شهر همدان مدال طلا را گرفتم یک حریف ایرانی بود یک حریف ترکی بود توانستم هر دوشان شکست بدم مقام اول بگیرم. بعد از سال 2011 مسابقات ترکیه بود اونجا توانستم یک حریف شکست بدم در دومی یکم آسیب دیده بود پایم نتونستم مسابقه رو دامن بود سیوم شدم اصلا باور نمیکردم من گفتم در مسابقات هم که اشتراک کرده بودم تا فاینال که مسابقات بوده تعریف آخریم که دیگر روزش که مثلا که من اول شده بودم خانواده را گفتم پایین من مدال گرفتیم من مدال طلا گرفتیم که امروز به خاطر مدال میتن در المپیک بریم هیچ اصلا باور نمیکردم میفته که زبیش خیلی میکنم من یعنی این رقم قهرمان شده باشم حال تشویق میکنم هر وقت که مادرم واسه همشیره هست یک شیر یک چسبی میبرد خانه که بعد از تمرین برم گرم میکنم برام میاد.
فضلی میگه با آن که در زندگی پیشرفت نموده و خانواده‌ام حال از او راضی است اما یگانه حسرت و ناامیدی که او را همیشه رنج میده
تحصیلش است. او که آرزو داشت در رشته حقوق تحصیل کنه و به آرزوی خود دست نیافته و روح و روان او نارام میشه. فضلی میگه اگر سواد مکمل می داشت از طریق ورزش خود میتونست در بسیاری سازمانهای خارجی شرکت کنه.
یک مرجعی نیست که مثلا خانواده ما پیش ببرم یا از طریق برادرم یا از طریق پدرم نمیشد، یک واحد خوب باشه من میتونم به درس خودم بتون به بسیار آرامی. من واقعا که از میدان پنتونا تیر میشم این مردمک میبینم بسیار سر ما حالت دیگه می بسیار وضعیت ما خراب میشه. اگر ما سواد می داشتم چون یک سازمان از طریق اسکایپ یا سیستم اینترنتی که با سازمان هم صحبت شوم بگم من یک شخص هستم من خیر وقت تامین کنیم که نه خیر وقت ورزش پیش بردیم، من خودم از افغانستان به او سازمان خود معرفی کنم و برسانم. نمیتونم اینجا هم که شناخت نداشته باشی، زور نداشته باشی، پول نداشته باشی، هیچ کس تقصیر نمیشه، کسانی تنها نمیتونه.
یگانه پشیمانی فضلی در زندگی همانا درس و تحصیلش است که نتونست پیش ببره. او از تجربه زندگی خود از دیگه جوانان خواست به هر اندازه که به مشکلات روبرو میشن مبارزه کنن و درس و تحصیل خود را رها نکنن، هم کار کنن هم تحصیل ادامه بدن تا در زندگی قهرمان واقعی باشن.
هر چه مشکلات روبرو شدن درس باید بخونن. یه روز میرسه که هیچ کار نمیتونن کرد، تا بالا خو هر خمیش زندگی در افغانستان پیش میرفت یا نمیرفت، حالا وضعیت خراب است. ان شاء الله امید داریم که خوب شود آینده. خب مگه مثلا جوانان آرزو میکنم که هر مشکلاتی که روبرو شدن باید درس بخونن.
پس گفته میتونیم علم و دانش کلید موفقیت انسان هاست. با امید به دست آوردن این کلید برنامه هوای تازه را به پایان میرسانیم و حال میگیم تا نشر برنامه بعدی ایام به کامتان باد.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه.
من اولیکن ارزن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیف ساکب نیازی.
سلام شنوندای عزیز، امید سلامت باشین.
که زمله سر می آمد سر من درد می گرفت، شقیقای من می گرفت، گلون من می گرفت، آستاز تا پایان صندوق سینی من باز، قلبم دیگه دیگه پرش می شد.
تکلیمات پیدا شوی درانی دکور کارتا می چی لاس نورزی او جبا می بندشی لاسون نبکی می شد.
چرا بیشتر زنان به بیماری روانی گرفتار می شن؟ بیماری روانی زنان در حضور اجتماعی و خانوادگی اونا چقدر اثرگذار بوده میتونه؟ جواب تمامی سوالات در گزارش مفصله که در برنامه کنونی زن و زندگی ما عفیفه ساکب نیازی تهیه کردیم با هم یک جا پی میگیم. آمارها نشان میده که حدود 50-90% زنان افغانستان از مشکلات روانی رنج میبرند. گفته میشه خشونت خانوادگی، ازدواج اجباری و زودهنگام، فقر، جنگ، مشکلات با فرهنگ سنتی و امثال ای زنان افغانستان را به سوی مشکلات و امراض روانی کشانیده و میکشاند. گفته نیست که بیماری روانی زنان در مانع شدن حضور اونا در جامعه و پیشرفت جامعه یکی دیگه از تأثیرات منفی او میباشد. دکتر بشیر احمد سروری مسئول بخش صحت روانی وزارت صحت عامه افغانستان میگه سطح بیماران روانی زن در کشور دو برابر مردان است.
مرضی روانی نتیجه عوامل بسیار پیچیده است که در ماورای زندگی افراد وجود داره و بعضی از عوامل در دوران نوزادی و ریشه در فامیل و ریشه در جامعه دارد. بیشتر از نیم نفوس ما به شکل از اشکال با اینمی جنجالا مواجه است، به شمول اتما تعداد مریضای خانم دو برابر تقریبا مریضای مرد است، خصوصا در قسمت امراض خفیف روانی.
بر علاوه بیماری روانی زنان در تشدید مشکلات خانوادگی، آسیب پذیری فرزندان و تأثیر منفی او بر سلامت عمومی نقش مهمی دارد. دکتر طیبه علی کوزی روانشناس کلینیک شفاخانه صحت روانی با توضیحات دهی باره.
چی تحصیل باشد، چی ازدواج، چی طفلداری باشد، هر مسئله زندگی ما روحاً باید بر از او آمادگی داشته باشیم. یه خانمی که مشکلات روحی داره، او مشکلات او را در انزوا میکشانه. عزت نفس ده او پایین رفت، چه قسم میتونه که یک طفل سالم به جامعه تقدیم کنه؟ تاثیرات منفی قانون خانوادگیش بر هم میزنه. حتی اطفالش مریض میشه. ما هم خانمایی داشتیم.
خانم الکوزای میگه بیشتر از زنانی که مرض روانی دارن و برای تداوی به شفاخانه نزد ما میاین با یکی از انواع خشونت‌های خانوادگی درگیر بودند. اما زنانی که با خشونت و ده ها مشکل دیگر در خانواده و اجتماع برمیخورند و تحمل میکنند با ابتلا به امراض روانی چه مراحل دردناک را سپری میکنند. زرغونه احمدزای روانشناس دفتر مدیکای افغانستان این مراحل را روشن می‌سازد.
بعض اوقات فشارهای روحی به شکل اعراض فیزیکی در وجود اشخاصی که از مشکلات روانی رنج می‌برند ظاهر می‌شود. اونا میگن که من احساس درد دارم، در پشت شانم، در گردنم، میاد میده میکنن یا فرض مثال احساس خستگی عمومی دارد. وقتی که اونا بسیار سخت دلتنگ میشن، احساس یأس و ناامیدی میکنن. دفعتاً در وجود از اونا احساس حمله که ما و حمله را حمله عصبی می گونونشان خفقان میگیرن، ارتباطشان با محیط در مول از قطع میباش، گپ زدن نمیتونن تا یک 15 دقیقه یا 20 دقیقه بعد از اون پس با اوش میان.
برنامه زن و زندگی را از طریق صفحه فیسبوک زن و زندگی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتوانید. www.azadiradio.com
یکی از زنانی که در شفاخانه صحت روانی بستری است میگه این مریضی در اثر ظلم و جبر انباق و ازدواج اجباری دخترک 12 سالم نصیبم شده.
چیز و داشتم زبنم لرم در دیو غد غد وانان زمن دی یو زوی ما بند چکو و خستم.
من وقتی عروسی کردم انباق هم داشتم. انباق هم فرزندان جوان دارد. یکی از پسران جوانش مرا با چاقو زد. انباق هم با دختر و پسرانش مرا لتکوب میکردن. خودم 6 پسر و 5 دختر دارم. خردترین پسرم 4 سال است. من از خاطر ظلم آنها به مرض روانی گرفتار شدم. هنگامی که در شفاخانه بستر بودم بدون خبر و رضایت من، انباقم دخترک 12 سالم را شیرینی خوری و عروسی کرد. وقتی از این گپ خبر شدم بیماریم زیادتر شد.
میگه انباقش با خانواده شوهر دخترش رفتار خراب کرده و مصرف زیاد از اونا گرفته. از این رو اونا دخترش اجازه آمدن نزد مادر و پدر نمیتن. بیش از یک سال میشه که دخترش ندیده.
سرم
حمله میاید. نفسم قید میشود. دست و پایم کج میماند. گپ زدن نمیتوانم. تکان قلبم نیست. شدت میگیرد. از هوش میروم و خواب و خوراک ندارم. دخترم در خانه شوهر کلان شد و حالا صاحب نوزاد دختر نیست شده است. می ترسم که وای میز مانند من به این مرض آغشته نگرد.
فقط دو مرض بندخته نشی در خاطر از در حرکم یم.
یکی دیگه از زنانی که در سنین 50 قرار داره به گفته خودش 34 سال زندگی مشترک زن و شوهریش با خشونت‌های خانواده شوهرش سپری کرده. او حالا بیمار سخت و بستری در شفاخانه صحت روانی است.
زمین خانه شوهرم زیاد ناراحت بودم. زوف میکردم دیگه هیچ نمیفهمیدم که من کجا هستم. که دم نسر میامد سر من درد میگرفت، شقیقای من میگرفت، گلون من میگرفت، آساس تا صندوق سینه من باز قلبم دیگه دیگه پرش میشه. تا یه روزی شد که مرا در محتر انداختن اینجا پیش از یا آوردن بستر ماندم تداوی کردن بیخی دیگه ساعتم خوب شد. فکر نمی کردم که من مریض است.
ولی این سلامتی روانی او دیر دوام نکرد. این خانم با یک قصه که یارای گفتن او را نداره دوباره به بستر و دوا و دکتر محتاج شده و روانش شدیدن صدمه دیده.
تیستر دیگه من چیزی را به شما تشریف کنم بگویم بانگیری میکنن دیگه خدا تر پیدا نکرده بود بنده پیدا کرده بود لطکوبا میکنن سر یک ایلو شیر از بمب دو منزل افتیدیم. پشت سرم در زمین خورد. رگای گردنم سرم درد داره. سر چشمایم تاثیر کرده. من دیده نمیتونم برای برنچین دن و برای ترا. مفصلای دست زیاد درد داره. باز مثال یک حالت که برپا شد برام که مورا به هیچ کس گفته نتونستم. املا آمد سرم بسیار شدید. باور کنین که مادرم به خاطر من خود از دست داد.
زرغون احمدزای روانشناس دفتر مدیکای افغانستان از خدمات صحی در بازدرمانی زنان و دختران مریض روانی افغانستان به شکل گروپی و انفرادی توسط دکتران زن به صورت رایگان یاد میکنند.
ما تقریبا این خدمات خود در کابل، مزار شریف و ایراد پیش میبریم. در کابل از نوعی 4، 5، 6، 7، 8، 13 که سنتر میداشته باشیم خانما در سنتر مراجعه میکنن و اینا به شکل گروپ تدایی میشه. بعضی سنترهای ما که به شفخانه هستک مثل شفخانه رابی بلخی، کیور، شفخانه استوماتولوژی ما مریضا رو به شکل انفرادی میبینیم. وقتی مریضای مثلا که اونها معسل فاکولته طب بودن، اونا رو اجازه ندادن که برن پانتون خدا بخونن.
دکتر بشیر احمد سروری، مسئول بخش صحت روانی وزارت صحت عامه افغانستان نیز از خدماتی که برای بیماران روانی زن در مرکز و ولایات و در سیستم صحی افغانستان بخش جدید در کنار نرس، دکتر و قابله جا داده شده توضیح میده.
در مجموعه خدماتی که در اطراف ولسوالی ها وجود دارد، قبلا صحت روانی نبود، حال جای داده شده. این مشاورین ما یک سال آموزش میدیم، در هر کلینیک یک زن یک مرد استخدام میکنیم. تعداد مشاورایی که ما اونجا دادیم به هزاران جلسات گروهی است، بیشتر ده ها هزار جلسات انفرادی است، تعداد هزاران جلسات آگاهی در مکاتب و جایی که خانم‌ها کار میکنند داده شده. ما از مدت 3 سال به این طرف پروژه را در شفاخانه صحت روانی با کمک ام سی تطبیق میکنیم که یکی از اهداف همدیش کارمندای صحی را روی خوب کنند. مجموع مراکزی که وزارت صحت عامه داره به 2500 مرکز میرسه، در همگیش خدمات صحت روانی مطمئن است. در حوزه ها ولایت درجه اول مثل قندهار، جلال آباد، قندوز، هرات، ما واردهای صحت روانی در ترکیب شفاخانه یوزوی داریم که در فیت حدود 20 تا 40 بستر در یک زمان داره، متخصصین روانی داره و او هم خدمات سراپا هم بستر برای مریضای روانی ارائه میکنه. اگر اونجا شد خوب، اگر نشد باز به شهر روانش میکنه.
اکثر خانمای خانه خصوصا در ولایات از تداوی امراض روانی و مراجعه نزد دکتر شرم دارند، ولی اگر از همان آغاز به درمان اقدام شود، از رسیدن به اختلالات پیشرفته روانی که منتج به خودسوزی و خودکشی و امثال او میگردد جلوگیری میشد. اما چگونه علایم امراض روانی را در وجود خود شناسایی و در صورت عدم دسترسی به مراکز صحی به خود درمانی پرداخته شود؟ باز هم خانم احمد زید.
من مهندوی که از چندین نفته بعد ارازه بکشه و هیچ خواهش هم در شده در دوام ازو با وجود نبیه و تغییرات در خوراک و خواب ازو با وجود بیه، رفتارش تغییر بده، افکارش میخواد به خود شخص طرف مشکلات روانی بیه. فرض مثال خانم در فامیل خود یک مشکل میبینه، دفعتا سرش تاثیر میکنه، ممکن احساس یاس ناامیدی کنه، سردرد شه، دلتنگی پیدا کنه، به حالت بیرون از اتاق برای میشه کمی درد خود به دیگران شریک کنه، حتی گریه کنه. گریه هم یکی از پروسه تداوی است. خود مصروف بسازم تن یک چیز است، هم برشان اگاهی دستم از مشکلات اونا رو دور میسازم. پرارش گل چی صنایع دستی باشه، چی کار بالای طبیعت باشه، اینمی کل مسئله او رو از مقامهاش دور میسازم.
امنیت و صحت از نیازهای اساسی انسان است. در واقع ارضای بسیاری از نیازها تابع فراهم شدن امنیت فردی، اجتماعی و صحت جسمی و روانی است. به امید روزی که زنان افغانستان از سلامت کامل جسمی و روانی برخوردار بوده و در تمامی فعالیت‌های سالم جامعه سهیم باشند. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگه خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پوستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. تا فرصت دیگه، خدا نگهدارتان.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
I'm not afraid.
شوید.